بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دعای دوازدهم از صحیفه سجادیه که عنوان آن هست دعاؤه علیه السلام فی الاعتراف و طلب توبت الالله. در رابطه با توبه در دعای 31 که عنوانش دعای توبه هست اونجا صحبت انشاءالله رحمان خواهیم کرد، اما در این دعا به بحث اعتراف میپردازیم که عنوان اولی هست که اعتراف در برابر خداوند. ابتدا من واژه اعتراف رو معنا می کنم، دوم این است که این اعتراف به چه چیزی مطرح هست، سوم این که اعتراف در فرهنگ دینی خصوصا در برابر خدا با اعتراف هایی که ما مردم در برابر یکدیگر داریم تفاوت معنایی داره و این رو باید بهش دقت کرد. اما واژه اعتراف یعنی چی؟ اعتراف در مقابل انکار هست. کسی که میره توی دادگاه انکار میکنه مطلبی رو، یعنی من این کار رو نکردم، منکر بهش میگن. انکار از نکره بودنه، یعنی ناشناخته، یعنی من این حق رو نمیشناسم، من این مطلب رو اطلاعی ازش ندارم، این گناه رو برای خودم و این جرم رو برای خودم نمیپذیرم، نمیشناسم. اعتراف از باب افتعال هست، ریشه عرفه است، شناختنه، یعنی پذیرش یک امر شناخته شده. یعنی طرف اعتراف میکنه یعنی میشناسه یک مطلبی رو، یک حقی رو میشناسه، یک حقیقتی رو میشناسه، یک واقعیتی رو میشناسه. این میشه اعتراف. پس اعتراف از ریشه معرفت و شناخت میاد، یعنی کسی یک مطلبی رو میدونه و میشناسه و به او قائله و او رو میپذیره. منتها در ترجمه روان اعتراف گفته میشه اعتراف کردن یعنی اقرار کردن، قبول کردن و پذیرفتن یک امری، حالا هر چی میخواد باشه اون امر. این واژه اعتراف هستش. اعتراف در روایات و ادعیه ما شامل امور مختلفی هست. یک بخشی شامل اعتراف به یک سری حقایق هست که اون در بحث عقاید مطرح میشه، مثل اعتراف به وجود خدا، اعتراف به وحدانیت خدا، اعتراف به نبوت پیامبر، اعتراف به جانشینی بلافصل امیرالمؤمنین. این اعتراف ها و اقرار ها در عرصه اعتقادی هست، در عرصه ایمانی هست. بخشی اعتراف ها مربوط به اعتراف در برابر نعمت های خداست که انسان نعمت شناس باشه، نه اینی که نمک نشناس باشه، ببینه نعمت های خدا رو و همه اینها رو از ناحیه خدا بدونه. این هم اعتراف به نعمت هست در عرصه عمل. و اما اعترافی که در این دعا مطرح میشه اعتراف به خطاها هست، اعتراف به گناهان هستش. این اعتراف در این دعا مورد بحث هست که در صحیفه سجادیه متعدد این موضوع رو در دعاهای مختلف امام بیان میفرمایند. معترفن به عظیم من از ذنوب در دعای 47 هست که من اعتراف میکنم به بزرگی گناهانم، یا معترفن به ذنبی در دعای 53، المعترف به خطیعتی باز در همون دعا مطرح شده. پس اینجا اعتراف به گناه و خطاها هستش. خب این هم نکته دوم. نکته سوم جایگاه اعتراف هستش. ببینید اعترافی که ما در عرف داریم یه مجرمی پیش قاضی اعتراف به جرمش میکنه، این اعتراف زمینه میشه که قاضی بفهمه این جرم اتفاق افتاده. یعنی راه اثبات جرم و علم قاضی به جرم، یکیش اعتراف خود فرده، بیاد بگه من این کار انجام دادم، قاضی اون موقع علم پیدا میکنه، جرم اثبات میشه، مجازاتش هم اعمال میشه. اما در مورد خداوند، اعتراف در برابر خدا، اعتراف به گناه در برابر خدا، معناش این نیست که خدا نمیدونه و ما با اعتراف خدا رو دانا میکنیم. نه، خدا عالم به همه گناهان و ضمائر و نیتهای ما هستش. این اعتراف ما چیزی رو برای خدا آشکار نمیکنه. دوم این است که اعتراف ها در میان ما انسان ها سوای مسئله آگاهانیدن که فرد اعتراف کننده می آگاهاند اون قاضی و داور خودش رو، خیلی جاها اعتراف سبب در واقع دلشاد شدن فرد هستش. فردی میخواد بگه بیا پیش من اعتراف کن تا من خوشحال بشم، ذلت تو رو، خاری تو رو مثلا ببینم. اما در مورد خداوند این گونه نیست که خدا خواستار این موضوع باشه و بخواد این اعتراف ما در خدا تأثیر این چنینی داشته باشه. نه، بلکه اعتراف در برابر خدا واگو یک حقیقتی است که این رو میخوام عرض کنم. وقتی من میام معترف میشم به خطاهای خودم، از دو زاویه این اعتراف من از دو زاویه نگاه میشه. زاویه اول در رابطه با معرفت النفس، زاویه دوم در رابطه با معرفت الله. انسانی که اعتراف در پیش خدا میکنه، این آدم متوجه به خودش شده، عیب خودشو پیدا کرده، مشکل خودشو پیدا کرده، داره اعتراف میکنه و الان نمیکرد. پس اعتراف ما در برابر خدا علامت و نشانه این است که ما به خودمون متوجه شدیم، احساس کردیم گناه داریم، گناه کردیم، احساس کردیم گناه سنگینمون کرده، احساس کردیم گناه دست و پامون رو بسته. اون موقع فریاد میزنیم، معترف میشیم. این اعتراف خیلی کار برای ما میکنه. دیدید یک کسی باری رو داره تو کوچه میبره، میگه آی این بار سنگینه، خب مردم میدن کمکش میکنن، زیر بار رو میگیرن تا راحت تر بره، یا بار رو ور میداره یکی دیگه میبره. تا زمانی که من و شما احساس نکردیم گناه سنگین شده رو دوشمون، این بار گناه رو دوش ما برداشته نمیشه. این که اعتراف زمینه فیض الهی و توبه خداست، نه اینی که من اگه اعتراف کردم حالا در اینا تا اعتراف نکنم خدا نمی بخشه، باید اعتراف کنم، این زورگویان عالم. نه، بلکه قضیه اعتراف اینه که من با این اعترافم نشون میدم به این نقطه رسیدم که احساس کردم قبح گناه، سنگینی گناه رو، حالا دارم فریاد میزنم، این بدوشم سنگینی میکنم. اعتراف من اشاره به این است که دست و پام بسته است، نمیتونم طرف خدا برم. پس جهت اولی در اعتراف به گناه مربوط به خود آدمه. انسان لحظاتی گویا فهمیده چی کار است و سنگینی رو حس کرده، داد از نهادش بیرون اومده. این نکته اول در رابطه با اینی که اعتراف به خود انسان برمیگرده. دوم اینه که اعتراف نشان نگاه توحیدی فرده. جریان نگاه توحیدی چیه؟ وقتی خداوند رو ما تسبیح میکنیم و خدا مسبحه، یعنی خدا منزه از عیبه، منزه از نقصه. آدم ها وقتی خطا و گناه میکنند، میان خدا رو مقصر میدونند. همون که شیطان این کاری کرد، گفت رب به ما اغویتن، گفت تو گمراه هم کردی. انسان وقتی گناهش رو دید، یا معترف میشه یا معترض میشه. شیطان معترض شد، گفت این کار توه، و این نشانه این است که شیطان در مقام تسبیح نیست، معنای تسبیح این است که او منزه از عیب، کامل مطلقه، نیازی نداره به زور، نیازی نداره به عیب و نقص، اصلا عیب و نقص در ساعت او نیست. پس عیب و نقص اگر هست، خطای از ناحیه من هستش. پس اگر کسی اعتراف به گناه می کند، به این مسئله توحیدی هم توجه کرده و فهمیده این حقیقت رو که او منزه از عیب است و این عیب که هست از ناحیه خود منه، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. اینجا هستش که این اعتراف برای انسان نتیجه میده، چون فریاد برآوردیم سنگین شده، از اون طرفم کار توی خدا نیست، کار خودمه. اینجاست که دست عنایت الهی میاد سراغش و او رو نجات میده. روایت بسیار زیبایی از امام باقر علیه السلام در این زمینه داریم. حضرت فرمودن لا والله ما اراد الله من الناس الا خصلتین، قسم به خدا، خدا از مردم جز دو چیز رو اراده نکرده. خیلی مطلب قشنگیه. خدا اما چی میخواد؟ از ما چی میخواد خدا؟ که اگه ما اونو انجام بدیم راه ها باز میشه به سوی خدا. کلیده. امام میفرماد ان یعترفوا له بالنعم فیزیده له. اولین اعتراف، اعتراف مثبته، اعتراف کنند به اینی که نعمت ها مال خداست. چه نعمت های معنوی، چه نعمت های مادی. ما چی کاریم؟ همش لطف خداست. اگر عبادتی کردم لطف اونه، اگر حالی پیدا کردم از ناحیه اونه. هر چی هست از خوبی ها اعتراف کنم که از اوست، یعنی ببینم، بشناسم. اعتراف همون شناخت، میشناسم، میدونم، زبان اینجا نیست، میدانم که مال اونه و من هیچم. اگر به این اعتراف نشستیم فیزید حوله، افزایش وجود میاد، انسان میره بالا. و به ذنوب فیغفره حاله هم، دومین اعتراف به گناهه. اعتراف به گناه با همون توضیحی که دادم، نه که ما گناه کردیم، نه، بفهمیم گناه چی کار کرده تو ما، اون موقع اعتراف میکنیم به آثاری که در گناه برای ما الان پدید آورده، تاریکمون کرده، خرابمون کرده، به هممون ریخته، و خدا میبخشه، اون بخشش اونجا میاد، اون موقع بار از دوش انسان بر میدارن. والله ما ینجو من الذنوب الا من اقر بها. حضرت باز در روایت دیگه داریم میفرماد که قسم به خدا کسی از گناهان نجات پیدا نمیکنه مگر که اقرار به گناه اعتراف به گناه بکنه. در همین دعا هم امام سجاد علیه السلام این نکته رو اشاره دارن، هل ینجینی منک اعترافی لک به قبیح مرتکبتو، ای خدا آیا نجات میده مرا این اعتراف من در برابر تو به اینی که چنین کار زشتی رو مرتکب شدم. خب این نکته که بیان شد. مسئله بعدی که باید عرض کنیم این است که این اعتراف به قبح گناه فقط در برابر خداونده. انسان حق نداره بازگو کنه گناهشو برای غیر خدا. این خودش یک نوع اشاعه و پخش فحشا و گناهه و این جایز نیست. هم پخش گناه هست، همینی که با بازگو کردن گناه هم به دیگران کاری از دست اونا ساخته نیست، کاری نمیتونن بکنن. انسان در برابر کسی اعتراف میکنه که این اعتراف براش نتیجه داشته باشه. این که میره پیش کشیش خودش اعتراف میکنه به گناه، اونم یه پولی میگیره میبخشه، که اینا همه مسخره بازیه، اینا کارهای کودکانه است، اینا کارهای نامعقولیه. اعتراف به گناه در برابر خدا هستش. هرچه کردم، هرچه هستم، بر کسی مربوط نیست. بر خدای مهربان خود پناه آوردم. به کسی ارتباط نداری حرفا. کسی هم کاری از دستش بر نمیاد. پس انسان در برابر خدا باید اعتراف بکنه. نکته دوم، یعنی مطلب بعدی، این هست که سوال اینجا مطرحه. دعا از امام سجاد علیه السلام. امام معصومه. این حرفا برای ما خوبه. ما چون غرق گناهیم، غرق ظلمت و تاریکی هستیم، حالا میریم پیش خدا برای آموزش، اعتراف میکنیم. امام چرا اعتراف میکنه؟ او که معصوم از خطاست، معصوم از گناهه. اعتراف امام خصوصا در اینجا که حضرت عرضه میکنن که خدایا امرون امرت بهی فابتعت و امر به من کردی، من کندی کردم، امر تو را انجام ندادم، نهیم کردی، من شتاب کردم به سوی منهی و کار در واقع به سوی اون گناه حرکت کردم، نعمت به من دادی، من در این نعمت تقصیر دارم، شکر نعمت نکردم. خب اینها از زبان امام یعنی چی؟ امام که معصومه. جوابهای بزرگان و شارحین صحیفه در رابطه با این موضوع دادن که من اشاره می کنم، اما اصلی ترین جواب رو عرض خواهم کرد. عده فرمودن که علت این که امام در واقع اینجا اعتراف به ذنب و گناه می کنند، این در واقع به معنای این هستش که امام از جانب رعیت و مردم داره این رو بیان می کنه. همون گونه که اگر مثلا مردم یک کشوری خطایی انجام بدن یا یک نماینده و وزیر اشتباهی بکنه، حاکم کشور میاد عذرخواهی میکنه در حالی که او این کار انجام نداده، به طور رسمی اونا میان. چرا؟ چون اینها وابسته به او هستن، اعوان او هستن، یاران او هستن، هموطن او هستن و اینم حاکم اونهاست. او میاد در واقع درخواست بخشش میکنه. از اون جهت که اهل بیت امام امتن، پدر این امتن، یا حتی بچه تو کوچه خطایی میکنه، پدر اون بچه احساس شرمندگی میکنه و پدر او میاد عذرخواهی از همسایه میکنه. اینجا هم همینجوره. گناههایی که ما انجام داریم میدیم جریحه‌دار میکنه در واقع قلب اماممون رو. اینجا امام در واقع از ناحیه امت داره وقتی میگه که گناه من، یعنی گناه امت. کما اینکه این لسان در خطابات خدا به پیغمبرم هست. امت خطا کردن، خدا به پیغمبر میگه چرا این کارو کردی؟ تشر به رسول، در قرآن به رسول الله تشر میزنه، اما در واقع خطاب چی هستش؟ مردمن، نه رسول خدا. عفا الله عنك لما اذنت لهم، خدا تو رو ببخشه، چرا به این اجازه دادی که مثلا جهاد نیان؟ خب این تعریض به اوناست. پیغمبر که خطا نکرده، پیغمبر خلاف نهی الهی انجام نداده. اونا گفتن نیام، حضرت رو رحمت خودش گفته خب نیایید. اونجا نهی نبوده که پیغمبر در برابر اون نهی مخالفت کنه، اما این اشاره به این است که اونا بفهمن کارشون اشتباه بوده و گناه بوده و باید بخشوده بشه. لذا گاهی اوقات پیامبر، خطاب به پیامبر میشه، اما مراد امت او هستن نه خود او. از این طرف گاهی اوقات پیامبر و ائمه اعتراف میکنن به گناهی که گناه خودشون نیست، گناه امته، متا چون متصلن به عنوان گناه خودشون مطرح میکنن. این هم یکی از وجوهی است که البته در رابطه با این موضوع گفته شده و وجه بیراهی هم نیست. تا حدود این وجه درسته. در روایت هم زیاد داریم که ائمه فرمودن مثلا ما رو یاری کنید به ورع و اجتهاد، ما رو یاری کنید به طول سجود. خب یعنی چی ائمه رو یاری کنیم؟ یعنی اگر ما آدم خوبی باشیم، اهل ورع و اجتهاد و سجده باشیم، این در واقع باری برای ائمه نیستیم، یاری برای ائمه هستیم. اونها در پیش خدا در واقع احساس شادمانی میکنن که شیعیانشون این گونه هستن، ولی اگر گونه دیگه عمل بکنیم، اونها یک احساسی در برابر خدا دارن که شیعیان اینطور هستن و احساس خوبی براشون نیست. وجه دیگری که برخی از بزرگواران فرمودند و این وجه رو خیلی ترجیح دادن این هستش که اینجا که امام میفرماد من گناه کردم، اعتراف به گناه میکند، این گناهی که امام برای خودش گناه میدونه با گناه‌های تشریعی متفاوته. برای اینکه مطلب روشن بشه من این مثال رو بزنم. یه عارفی با خدا داره حرف میزنه، یا در دعاها داریم اهل عرفان میان میگن جنایی تو علی نفسی، من بر خودم جنایت کردم. اینو یه حقوقدان میشنوه میگه اه این آقا اعتراف به جنایت کرده، چون جنایت تو قاموس او یعنی چی؟ یعنی دزدی، یعنی زنا، یعنی رابطه نامشروع، اختلاس، اینه دیگه، جرم تعریف شده، اینا جرمه، اینا جنایته. بلافاصله میگه آخه این آقای عارف و چه به این کارها، در حالی که این تو فضای اون نیست. اون عارف نه تنها دزد و زناکاری حرفا که نیست، اهل گناه نیست، اهل مکروهات هم نیست. او وقتی میگه جنایت کردم، اشاره به غفلت هاییست که براش اتفاق افتاده و این غفلت ها رو برای خودش جنایت میبینه. اگر یک فرد قاتلی وقتی سر یارو رو میبره ککش هم نمیگزه، اما یه نفری ممکنه یه مورچه‌ای رو بکشه شب تا صبح خوابش نبره. این تفاوت افق هاست. مورچه‌ای رو امیرالمؤمنان انقدر قلب حساس و نورانیه که حتی حاضر نیست پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای بیرون بکشه و این رو برای خودش میگوید اگر من روی تیغه ها من رو بکشونن.
یه بار دیگه از حدیث امیرالمؤمنین از این دوربین
بله. امیرالمؤمنین میفرمایند که من حاضر نیستم اگر اقالیم سبع رو، یعنی کل جهان رو به من بدن، پوست جوی از دهان مورچه بیرون بکشم. براش خیلی بزرگه این موضوع، در حالی که برای ما پوست جو که هیچی، خود مورچه که هیچی، حیوانات بزرگ که هیچی، آدم ها هم حد بلای سرشون بیاریم احساس بدی نداریم، اما او پوست جوی از مورچه براش بسیار آزاردهنده است. یا حضرت می فهمم من اگر روی خارها منو بکشند و شب بیدار باشم، این بهتره برای این که خدای نکرده رعایت عدالت نکنم. اینقدر موضوع حساسه برای اونها. لذا امر در اونجا خیلی دقیق تر میشه. هرچی سفید تر باشه لباس، سیاهی بیشتر جلوه میکنه. لباس سیاه آلوده شده معلوم نیست، اما لباس سفید یک ذره لکه خودشو نشون میده. شدت نورانیتی که در قلب معصوم وجود داره، کوچکترین چیز خودشو نشون میده و امام او رو برای خودش گناه میبینه، در حالی که در نظام تشریع گناه نیست. اون این رو فرمودن حضرت رسول صلی الله علیه، در روایت شیعه و سنی هم نقل کردن، میفهمه انه لا یغان علی قلبی، گاهی گاهی این قلب من یغان، یعنی یک کدورتی، یک تیرگی روی قلب من میفته و من 70 بار هر روز استغفار میکنم. این تیرگی چیه؟ تیرگی گناه نیست، مکروه هم نیست، بلکه اون چیزیست که وقتی معصوم در رابطه با خدا اون حالات معنوی رو داره، لنا مع الله حالاتون، خب زمانی که معصوم با همسرش نشسته، با دوستان، با یارانشون تو زندگی دنیایی کسب و کار اینا دارن، قطعا اون حالت نیست. لذا این حالتهایی که دور است از اون حالتها، این علت دور بودن، فاصله داره، در حالی که این حالت ها همش هم مثبته، تلاش داره میکنه حضرت، وظیفه داره برای معاشش، وظیفه داره برای اینکه با دوستان خودش باشه، با همسرش، با فرزندان باشه، همینا امر مطلوبیه، اصلا هم گناه نیست که، هیچ ثواب هم هست. اما همین ثواب در رابطه با اون افق اعلایی که امام داره و اون حالات عجیبی که پیش فرشته‌ای در اونجا راه نداره و مخصوص خودشون هست، خب این نسبت به اون یک نوع کدورت و یغان و علا قلبی حساب میشه. لذا اگر امام میاد میگه این گناه منه، منظور این گناهایی که ما فکر میکنیم نیست. این عارفی که میگه جنایت منه، منظور جنایت در نظام حقوقی نیستش. اون ذره ها رو، اون نادیدنی ها رو او میبینه، که ما نمیبینیم و او رو برای خودش گناه حساب میکنه. این جهت دوم. اما یک احتمال دیگه هم هست که من این احتمال سوم رو هم به دلیل برخی آیات و روایات این گونه شاید تقویت میکنم این رو، اون این هست که معصوم، آدم پاک، آدم مطهر که خدا گفته او پاکه، گناهی نداره، صافه، نوره، او خودش اینجور نمیبینه. آدم عالم اگه گفت من عالمم یعنی جاهله. هرچی علم بیشتر بشه اعتراف به جهل بیشتره. همین گونه هرچه انسان پاکتر بشه اعترافش به گناه بیشتره. اما اون گناه ها و نه این گناه هایی مثل ما، هرچه پاکتر بشه، هرچه حساستر بشه دستگاه وجودیش، دقیق تر میشه. لذا حضرت یوسف معصومه، پاکه. وقتی زنهای مصرم اعتراف کردن او پاکه، زلیخا هم اعتراف کرد او پاکه، حالا الان خودش چی میگه؟ میگه ما عبر و نفسی، ولی من خودم تبرئه نمی کنم. ان نفس، خود من، طبیعتش اینه، امر به بدی میکنه. الا ما رحم برم، مگه خدا رحم کنه؟ اینجا امام و معصوم در واقع اعترافی که امام میکنه، میخواد بگه من خودم و خودم بله در معرض گناهم، مگر او. اگه بیگناهم مال اونه، اگه مطیعم مال اونه. حالا به آیه رو دقت کنیم. سوره نساء، این مطلبی که عرض کردم دو شاهدی که از آیه که از حدیث میارم براتون، آیه که خودش سوره آیه حضرت یوسف خوندم، اون یکی از شاهد هاست. آیه 113 سوره نساء داره، لولا فضل الله علیک و رحمته، به پیغمبر خطاب میکنه، اگه نبود فضل خدا بر توی پیامبر و رحمت خدا، لهمت طائفه منهم ان یضلوک، گروهی از این گمراهان همت میکردند برای اینکه تو رو گمراه کنند. و ما یضلون الا انفسهم و ما یضرونک من شیء، اینا فقط خودشون رو گمراه میکنن، هیچ ضرری هم به تو نمیتونن برسونن. بعد ادامه رو، و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو عظیمه. میخواد بفرماد اگه تو باشی و خودت و ما تو رو رها بکنیم، اینها میان گمراه میکنن و گمراهیشون هم اثر میکنه. اگر تو هدایت شدی، اگر تو هیچ ضرری به تو آسیبی بهت نمیرسه، مال فضل ماست، لطف ماست، رحمت ماست. امیر مؤمنان صلوات الله علیه در خطبه 216 که بعضیا این تیکه اولشو میارن، میگن حضرت علی اعتراف کرده که من معصوم نیستم، باقیشو نگاه نمیکنن. حضرت میفرماید لست فی نفسی به فوق ان اخته، من در نگاه خودم، از منظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا کارم. به خودم نگاه میکنم در معرض خطا. ولا آمن و ذالک من فعلی، من از این جهت در امان نیستم، فعل من به خطا ممکنه بره. الا اینجا داره، الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی، مگه خدا کفایتم کنه؟ خداست که نمیذاره من خطا نکنم، خداست نمیذاره من گناه نکنم. فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا رب غیره یملک منا ما لا نملک من انفسنا. این همه توحیده، همه ما بنده خداییم، مملوک خداییم، مملوک اون ربی هستیم که مالک همه وجود ما هستش. پس در واقع این اعتراف اقتضای نگاه توحیدیه. پس مطالب رو جمع‌بندی کنیم. یک توجیه بود که این اعتراف مقتضای چیه؟ امامت امامه، از زبان امت داره میگه. دو، این اعتراف مقتضای اون شدت نورانیت و صفای باطن امامه که ذره های نادیدنی رو هم که حتی یک جایی ثواب هست اون یک کدورت میبینه و گناه میشمره و موجب بعد از خدا میبینه. اما سومین این بود که مقتضای نگاه توحیدی این هست که انسان وقتی به خود مراجعه میکنه، چون اعتراف به گناه زمانی است که انسان به خودش توجه کرد، دید آره گناه داره، نقص داره، لازمه خودشناسی و خود دیدن این هست که در برابر خدا بگوید خود من طبیعتش گناهکاره، از درون من جز نقص زاییده نمیشه، الا مگه تو هستی که پاک بکنی، تویی که مطهری، تویی که نقص به کمال میبری. پس طبق آیه که قرائت کردم و کلام امیرالمؤمنین، اینجا اعتراف به گناه از ناحیه معصوم از باب این هست که توجه بده به اون نگاه توحیدی که در قرآن کریم هم زیاده. ما رمیت از رمیت، او تیر رو انداخته، اما میگه تو ننداختی، خدا بود انداخت. اینجا تناقضی که میگه خب اگر ما انداختیم که خدا ننداخته، اگه خدا انداخته که ما ننداختیم، نه خیر، ما انداختیم اما این خدا بوده که اگه قدرت رو نداد، اگه فکر رو نداد، اگر اون زرا به ما نداده، ما نمیتونستیم این کار انجام بدیم، اگر انداختیم لطف او بوده. در ناحیه سلبیش هم همینجوره، نگرش توحیدی به من و شما میآموزد که نه تنها در مقام طاعت و فعل لطف خداست، که همونی که حدیث خوندم، اعتراف به نعمت، اعتراف به گناه، تو نگرش توحیدی اینه که اگه من باشم و من در معرض خطا و گناه هستم، من باشم و من، از من ذنوب زاییده می شود، اینی که من پاکم کار خداست، من چه کارم اینجا؟ اعتراف در واقع امام به گناه به نوعی اعتراف به صدور گناه نیست، اعتراف به ذلت و انکسار در برابر خداست. این معناش اعتراف به فقر در برابر خدا هستش. خب این مطلبی بود که در رابطه با عنوان دعا که بحث اعتراف بود عرض کردیم. انشاءالله توضیح مطالب یعنی فقرات دعا انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.